بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کنگره آمریکا طرح تحریم های یک جانبه علیه ایران را تصویب کرد. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه برنامه هسته‌ای ایران را بررسی کردند. فرمانده نیروی دریایی سپاه تهدید کرد سپاه به بازرسی کشتی‌های ایران واکنش نشان خواهد داد. ساعت 7 بامداد، صبح بخیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. در بامداد آدینه 4 تیر ماه 1389 خورشیدی برابر با 25 ژوئن سال 2010 میلادی هستیم. امروز آسمان اغلب شهرهای کشور از جمله تهران آفتابی همراه با گرد و غبار در غرب کشور است و شهرهای کرانه دریای خزر هوایی نیمه ابری خواهند داشت. دمای هوای تهران بین 21 تا 33 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا تا ساعت 7:30 با نخستین مجله بامدادی با شما خواهیم بود. مجله‌ای با خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل اقتصادی فریدون خاوند و گفتگو با کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده درباره بازی‌های جام جهانی فوتبال. نخست گزیده مهمترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری می‌شنویم. صبح بخیر به شما.
صبح بخیر. کنگره آمریکا طرح تحریم‌های یک جانبه جدیدی را علیه ایران تصویب کرد. در این طرح که روز پنجشنبه به تصویب رسید، مجازات‌هایی برای شرکت‌هایی که با ایران معامله می‌کنند پیش‌بینی می‌شود. محورهای اصلی این مجازات‌ها حوزه‌های نفت و گاز و فعالیت‌های بانکی است. این طرح هم‌اکنون برای تبدیل شدن به قانون باید به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برسد. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در جریان مذاکرات خصوصی در کاخ سفید مسائل مهم بین‌المللی را بررسی کردند. ناتالیا تیماکووا دبیر مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه میگوید برنامه هسته‌ای ایران و مسئله کره شمالی از جمله موضوعات مورد بحث و بررسی دو رئیس جمهوری بوده است. رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد کرده مسئله حل مناقشه خاور نزدیک به طور مشروع‌تری بررسی شود. مسئله قرقیزستان نیز به طور جداگانه مورد بحث و تبادل نظر دو رئیس جمهوری قرار گرفت. علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران گفت در صورتی که آمریکا و همپیمانانش اقدام به بازرسی کشتی‌های ایرانی در آب‌های بین‌المللی کنند، با واکنش به گفته او خاص و متناسب نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز و خلیج فارس روبرو خواهند شد. در آخرین قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران که از کشورهای جهان خواسته شده است، کشتی‌ها و هواپیماهایی را که امکان دارد حامل مواد و کالاهایی برای استفاده در برنامه هسته‌ای و موشکی ایران باشند، مورد بازرسی قرار دهند. مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد میزان معوقه‌های مالیاتی را رقمی معادل 6000 میلیارد تومان میتوان اعلام کرد. به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معوقات بانکی و مالیاتی عدد و رقم‌های بزرگی است که می‌تواند فساد را نهادینه کند و ثروت‌های انبوه و افسانه‌ای را شکل دهد. یک گزارش مستقل در آمریکا می‌گوید 3 کوهنورد آمریکایی که به اتهام ورود غیرقانونی به مرز ایران و جاسوسی به زندان افتادند، وارد خاک ایران نشده بودند و به زور به خاک ایران برده شده و در آنجا دستگیر شدند. بنیاد تحقیقات نیشن در آمریکا روز پنجشنبه در گزارش اعلام کرد با 2 شاهد عینی گفتگو کرده و آنها تایید کردند که 3 کوهنورد آمریکایی در زمان دستگیری در خاک عراق بودند. و خبر آخرین که جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی که بستگان آنها در زندان رجایی شهر کرج زندانی هستند، در نامه‌ای خطاب به دادستان تهران خواستار آزادی آنها شدند. خانواده این زندانیان در نامه به دادستان تهران بازداشت و حبس بستگان خود را غیرقانونی و ناعادلانه خواندند.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. کنگره آمریکا به تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی رأی داد. همزمان حکومت تهران در اندیشه تدابیری است برای دور زدن تحریم‌های تازه. به نوشته هفته‌نامه آمریکایی نیشن، 3 کوهنورد زندانی در ایران در داخل خاک عراق بازداشت شده و سپس به ایران برده شدند. گرد و غبار حاکم بر شهرهای غربی کشور تهران را نیز فرا می گیرد. فریدون خاوند در تحلیل اقتصادی امروز خود به چهارمین نشست سران گروه 20 در تورنتوی کانادا می پردازد. در پایان گفتگوی خواهیم داشت با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، و نظر او را درباره بازی‌های دیروز و امروز جام جهانی خواهیم شنید. کنگره آمریکا روز پنجشنبه تحریم‌های سخت و یکجانبه تازه‌ای را با هدف تحت فشار گذاشتن هرچه بیشتر بخش انرژی و بانکی ایران تصویب کرد. این تحریم‌ها می‌تواند شرکت‌های خارجی که با تهران وارد معامله می‌شوند را نیز هدف قرار دهد. کیان معنوی.
مجلس نمایندگان با نتیجه 408 رأی موافق و 8 رأی مخالف و صدای آمریکا با اجماع 99 رأی موافق بدون مخالف روز پنجشنبه طرح تحریم‌های تازه را به تصویب رساندند. مصوبه اکنون برای امضای رئیس جمهور به کاخ سفید فرستاده خواهد شد تا قانونی شود. قانونگذاران ایالات متحده از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات ماهاست که برای گذراندن مصوبه تحریم‌های تازه علیه ایران پافشاری می‌کنند، اما دولت اوباما از کنگره خواسته بود رأی نهایی خود را تا تصویب تحریم‌های چند جانبه در شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه اروپا علیه ایران به تعویق بیاندازند. قانونگذاران آمریکا اصرار داشتند که تحریم‌های شورای امنیت کافی نیست و باید بر شدت آنها افزود. مصوبه تحریم‌های تازه یک جانبه کنگره آمریکا شرکت‌هایی را که تأمین کننده بنزین برای ایران می‌باشند، مؤسسه‌های بین‌المللی بانکی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و برنامه هسته‌ای سپاه یا به گفته واشنگتن فعالیت‌های تروریستی سپاه به گونه‌ای در ارتباطند را هدف می‌گیرد. از سوی دیگر تحریم‌های تازه به گونه‌ای مؤثر بانک‌های خارجی را که با نهادهای کلیدی بانکی و سپاه پاسداران در ایران همکاری می‌کنند از دسترسی به سیستم بازرگانی آمریکا محروم می‌کند. بر اساس تحریم‌های تازه، تأمین کنندگان جهانی بنزین برای ایران نیز از دسترسی به سیستم بانکی آمریکا، انجام نقل و انتقالات دارایی و همچنین مبادله ارز خارجی در آمریکا محروم خواهند شد. سناتور جمهوری خواه جان مک‌کین روز پنجشنبه در جلسه مناظره مجلس سنا گفت: با این مصوبه ما این گزینه را پیش روی شرکت‌های جهانی قرار می‌دهیم که آیا می‌خواهند با ایران معامله کنند یا با ایالات متحده. در مصوبه جدید شرکت‌های خارجی با سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش انرژی ایران همچنین می‌توانند هدف قرار گیرند. هرچند بسیاری از قانونگذاران آمریکایی می‌گویند این ممنوعیت هنوز به طور کامل اجرا نشده است. برخی از شرکت‌های خارجی مانند شرکت نفت و گاز ایتالیایی انی و شرکت فرانسوی توتال با گردن نهادن به درخواست آمریکا برای منزوی کردن تهران از همکاری با ایران عقب نشینی کردند، اما هنوز شرکت‌های زیادی هستند که در حال همکاری‌های اقتصادی با جمهوری اسلامی می‌باشند و یا در نظر دارند با ایران معامله کنند. دولت اوباما پیشتر خواهان آن بود که قانونگذاران را ترغیب کند در مورد کشورهایی که در منزوی کردن ایران با تلاش‌های چند جانبه همکاری کرده‌اند در مورد تحریم‌ها استثنایی کامل قائل شوند، اما موفق به این کار نشدند. مصوبه روز پنجشنبه کنگره فقط 12 ماه به رئیس جمهوری زمان می‌دهد که شرکت‌های کشورهای همکاری کننده را از تحریم‌های تازه مستثنا کند. به این معنا که پس از گذشت 12 ماه شرکت‌های کشورهای همراه با آمریکا در منزوی کردن ایران نیز باید تحت تحریم قرار گیرند. با این همه بسیاری از قانونگذاران در مورد فرصت 12 ماهه به کشورهای همراه آمریکا نظیر چین و روسیه و برخی دیگر از کشورها ابراز تردید می‌کنند.
کیان معنوی گزارش می‌داد. در حالی که کنگره آمریکا روز پنجشنبه به تحریم‌های تازه علیه ایران از جمله تحریم واردات سوخت ایران رأی داد، ناظران بین‌المللی می‌گویند جمهوری اسلامی پیشاپیش تدابیری اتخاذ کرده که به تهران امکان می‌دهد این تحریم‌ها را دور بزند. به گزارش واشنگتن پست، دولت جمهوری اسلامی طی 4 سال گذشته از میزان وابستگی خود به واردات فرآورده‌های نفتی کم کرده و میکوشد میزان پالایش نفت برای تأمین نیازهای داخلیش را افزایش دهد. حسن فرامرز.
تحریم‌های جهانی باعث شده است ایران طی 4 سال گذشته 10% از میزان واردات فرآورده‌های نفتیش را کم کند. به گزارش واشنگتن پست، ایران هم‌اکنون حدود 30% از سوخت مورد نیاز خود را از خارج وارد می‌کند. واشنگتن پست به نقل از تحلیلگران مسائل ایران می‌نویسد تهران در تلاش است با افزایش ظرفیت پالایش داخلی و حذف تدریجی یارانه‌ها میزان مصرف فرآورده‌های نفتیش را کاهش دهد. بر اساس آمار منتشر شده ایران طی 6 ماه گذشته موفق شده است با تکیه بر سیستم سهمیه بندی مصرف بنزین را 20% کاهش دهد. واشنگتن پست می نویسد ایران همچنین طی 2 سال گذشته 10 میلیارد دلار صرف واردات فرآورده های نفتی از 3 کشور هند، ترکمنستان و هلند کرده تا خود را برای روز مبادا آماده نگه دارد. در همین رابطه فلینت لیورت، کارشناس سابق کاخ سفید در مسائل خاورمیانه، تعقیب و گریز واردات بنزین ایران را بی نتیجه می داند و معتقد است که ایران برای دور زدن این تحریم ها راه های مختلفی دارد. او می گوید علاوه بر اینها شرکت های چینی با ایران مراوده دارند و بسیاری از شرکت های نفتی حوزه خلیج فارس هم این آمادگی را دارند که با ایران همکاری کنند. به گزارش واشنگتن پست، نمایندگان شرکت های چینی در نمایشگاه سالانه نفت که در ماه مه گذشته در تهران برگزار شد گفتند که تحریم ایران از سوی غرب بازار بزرگی را برای آنها در ایران فراهم کرده است. طی هفته جاری پیشنویس لایحه تحریم سوخت ایران از سوی برخی سناتورهای آمریکایی تایید شد و در صورت تصویب آن کلیه شرکت‌های خارجی که در پالایشگاه‌های ایران سرمایه‌گذاری کنند و یا به ایران سوخت بفروشند مجازات خواهند شد. در چارچوب این تحریم‌های پیشنهادی جدید که به موازات تحریم‌های وضع شده قبلی به اجرا گذاشته خواهند شد، کلیه بانک‌ها و شرکت‌های بیمه خارجی در صورتی که با شرکت‌های تحریم شده ایرانی داد و ستد کنند، جریمه می‌شوند. حسن فرامرز، رادیو فردا.
این مجله بامدادی رادیو فردا است.
هفته‌نامه آمریکایی نیشن روز پنجشنبه مدعی شد که بر پایه تحقیقات 5 ماهه این نشریه 3 کوهنورد جوان آمریکایی که به اتهام جاسوسی در اوین زندانی هستند در خاک عراق و توسط ماموران انتظامی جمهوری اسلامی بازداشت و سپس به ایران منتقل شدند. مادران این 3 کوهنورد می گویند با شنیدن این خبر به آزادی فرزندان خود امید بیشتری یافتند. نادر صدیقی در واشنگتن.
هفته‌نامه نیشن چاپ نیویورک در گزارشی می گوید که 3 کوهنورد جوان آمریکایی که گفته می شد در ماه ژوئیه سال گذشته به اشتباه با عبور از خط مرزی ایران و کردستان عراق دستگیر شده اند، در واقع در درون خاک عراق توسط ماموران جمهوری اسلامی بازداشت و به ایران انتقال یافتند. انتشار این خبر موجب امیدواری مادران این 3 کوهنورد جوان برای آزادی فرزندانشان شده است. خانم سیندی هیکی، مادر شین باور، یکی از 3 جوان زندانی در ایران می گوید
It really resonates with what I was feeling. I just didn't feel like
این خبر احساس مرا تایید می‌کند. من همواره احساس می‌کردم که یک اشکالی در این قضیه وجود دارد و شنیدن این داستان مرا به وحشت می‌اندازد. خانم نورا شورد، مادر سارا شورد، نیز می‌گوید که برای ما این یک خبر تازه است.
This is fresh news to us and to hear some of this stuff.
خانم شورد می‌افزاید که ما باید بر این امر تمرکز کنیم، ولی خود این خبر تکان دهنده است که پیش از این منتشر نشده و این دلیلی است که فرزندان ما همچنان در بازداشت هستند.
And that this is the reason they're being held.
هفته‌نامه نیشن روز پنجشنبه گزارش داد که 2 روستایی کرد عراقی در نزدیکی مرز ایران شهادت دادند که 3 کوهنورد آمریکایی در درون خاک عراق دستگیر شدند و به آن سوی مرز در ایران انتقال یافتند. گزارش هفته‌نامه نیشن می‌افزاید که این 2 شاهد از ترس انتقام ماموران جمهوری اسلامی نخواستند تا نامشان فاش شود. به گفته ریچارد کیم، یکی از دبیران این هفته‌نامه، 3 کوهنورد جوان آمریکایی به دستور ماموران انتظامی برای پایین آمدن از کوه توجهی نکردند. او به شبکه خبری CNN میگوید ماموران انتظامی به شلیک هوایی و تهدید سه جوان آمریکایی پرداختند تا آنان را به داخل ایران بکشانند و هنگامی که کوهنوردان تردید کردند ماموران از مرز عبور و آنها را بازداشت کردند. برای ادعای هفته‌نامه نیشن مدرک دیگری ارائه نشده و یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا نیز گفته است که نمی‌تواند چنین ادعایی را اثبات کند، ولی برخی از رسانه‌های آمریکایی و از آن جمله CNN به نقل از هفته‌نامه نیشن می‌گویند که افسر پاسدار بازداشت کننده سه جوان آمریکایی خود اکنون به اتهام تبهکاری در ایران به زندان افتاده است.
Now the nation's 5-month investigation also reports that a Revolutionary Guard officer who likely ordered the hikers detained is said to be running a gang over there.
CNN در گزارش خود می‌گوید که پاسدار بازداشت کننده سه کوهنورد آمریکایی در منطقه یک گروه تبهکار را سرپرستی می‌کرده و اکنون به اتهام آدم ربایی، قتل و تجاوز در بازداشت به سر می‌برد. مادران سه کوهنورد در واکنش به این گزارش‌ها اظهار امیدواری می‌کنند که مقام‌های ایرانی به تحقیق در این امر بپردازند و فرزندان آنها را بیدرنگ آزاد کنند.
It's certainly a window for them to say this was a mistake.
ریچارد کین دبیر هفته‌نامه نیشن نیز ابراز عقیده می‌کند که اکنون پنجره‌ای برای مقام‌های ایرانی گشوده شده که بگویند این یک اشتباه بوده و ما سه آمریکایی جوان را آزاد می‌کنیم. مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند که در صورت اعلام دادستان انقلاب مبنی بر اینکه شواهد کافی علیه سه کوهنورد موجود است، آنها احتمالاً محاکمه خواهند شد.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن. از دو روز پیش گرد و غبار آسمان برخی شهرهای ایران را پوشانده است. گرد و غباری که آسمان استانهای خوزستان، ایلام و کرمانشاه را فرا گرفته اکنون به تهران رسیده است. گرد و غبار هوا در استان کرمانشاه به حدی بود که روز پنجشنبه در سراسر این استان تعطیل عمومی اعلام شد. سازمان هواشناسی ایران پیش بینی می کند که بعد از ظهر امروز آدینه از میزان گرد و غبار در پایتخت کاسته شود و هوای غبارآلود راه استانهای شرقی کشور را در پیش گیرد. درباره این پدیده سروش مدبری، کارشناس محیط زیست در تهران، به پرسش‌های الهه روانشاد از رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
این پدیده‌ایه که به طور طبیعی در بسیاری از نقاط جهان هم اتفاق می‌افته، هم در گذشته اتفاق افتاده هم در الان. مدار بیابان‌های جهان از حدود عرض جغرافیایی 30 درجه می‌گذره که ایران هم در این مدار قرار داره. به همین دلیل بادهای گرمی می‌وزن در این مناطق، بادهای خاصی هستند که این بادها با خودشون گرد و غباری که روی سطح زمین هست بلند می‌کنن. از شرق در نظر بگیریم، شما از مغولستان و چین این گرد و غبارها رو دارید تا وارد پاکستان میشه، در سیستان، در ایران پدیده گرد و غبار رو ما همیشه داشتیم در بادهای 120 روزه سیستان. این بادهایی که میوزند، خب گرد و غباری که روی سطح زمین هست بلند میکنن با خودشون، تا جایی که قدرت داشته باشن انتقال میدن. بررسی انجام شده مشخص کرده که کانونهای اصلی گرد و غبار در حال حاضر از کشور عراق، سوریه، عراق و سوریه و اردن بلند میشه، بیشتر در عراق، بخشی از اون سوریه و بخشی هم در اردن.
آقای دکتر مدبری، به تازگی روز مبارزه با بیابان زایی بود و این ظاهراً
بله.
این پدیده گرد و غبار هم یکی از عواقب بیابان زایی است.
دقیقاً همینطوره. دنباله بیابان زایی هست به دلیل فعالیت‌هایی که انسان انجام داده در راه توسعه خودش. بیابان زایی اتفاق افتاده و باید بیابان زدایی انجام بشه. پدیده‌ای که اتفاق افتاده در خیلی از نقاط جهان و دست انسان درش وجود داشته، شروع کرده به رفع پدیده، ولی متاسفانه موفقیت چندانی حاصل نشده. یکی از این مثال‌ها دریاچه آرال هست که به دلیل اینکه صدای زیادی روی آمودریا و سیردریا احداث شد، ورودی رودخانه دریاچه آرال کم شد. حجم دریاچه آرال به یک سوم سال 1950 خودش رسیده و شاهد عواقب بسیار ناگواری هستیم در این رابطه. جاهای روستاهایی بوده که روستاهای ماهیگیری بودن، ولی الان بیشتر از 50-60 کیلومتر از ساحل در آرال دور افتادن، چون قرار بود در اونجا صدایی ساخته بشه و مزارع بسیار پرثمر پنبه‌ای که الان وجود داره و اقتصاد اون کشورهای منطقه رو داره تأمین میکنه ایجاد بشه. به دلیل رسیدن به این توسعه این چیزا رو از دست دادیم و گرد و غبار در اون منطقه الان یکی از معضلاتیه که شاید به عنوان فاجعه آرال ازش اسم میبرند. آینده‌ای باشه که برای بسیاری از نقاط دیگه‌ای که این پدیده داره درشون شروع میشه بشه تصور کرد.
از جمله ایران؟
ما بهتره بگیم عراق. ایران متاسفانه پیامدهای بیابانزایی در عراق رو داره متحمل میشه.
این پدیده گرد و غبار شدید به ویژه اگر که با باد همراه بشه تا چه حد برای شهروندان خطرناکه؟
ببینید جایی که در عراق این گرد و غبار بلند میشه، بادی که میوزه قدرت که ذراتی رو با خودش انتقال بده. هر چی که دورتر میشه قدرت باد کمتر داره میشه. بخشی از این موادی که با خودش حمل کرده فرو میریزه. پس ما انتظار داریم در نقاط نزدیک به منشأ ذرات درشت‌تر انتقال پیدا بکنن. این ذرات درشت‌تر یه اثراتی بر سلامتی دارن. برای مثال در بعضی از نقاط چین که این گرد و غبار بلند میشه و ذرات سیلیسی هستن، برای مردم منطقه بیماری‌های مثل سیلیکوسیس یا نوعی سرطان‌های ریه رو به دنبال داره. فاصله که دور میشه این ذرات ریزتر میشن و ریزتر میشن. به طوری که فرض کنید ذراتی که از عراق بلند میشه و به فاصله 1000-1500 کیلومتر انتقال پیدا میکنه، وقتی که مقدارش خیلی زیاد باشه قدرت دید رو کم میکنه. روزهایی هست که گرد و غبار اینقدر زیاده که قدرت دید ما کمه و فاصله 200 متری رو مثلا خوب نمیبینیم. اینجا ذرات خیلی ذرات ریزی هستن. این ذرات اثرات دیگه‌ای دارن بر سلامتی، به این صورت که چون ریز هستن میتونن تا اعماق ریه نفوذ کنن و کیسه های هوا رو پر بکنن. اگر این پدیده ادامه پیدا بکنه، تکرار بشه، خیلی زیاد بشه، میتونه قدرت تنفسی یا ظرفیت تنفسی رو کم بکنه. ذرات ریز میتونن وارد نایجک ها، وارد کیسه های هوایی بشن و کیسه های هوایی رو پر بکنن. در اونجا وقتی که یه ذره وارد کیسه هوایی میشه دیگه نمیتونه بیاد بیرون. در نتیجه قدرت و ظرفیت تنفس فرد رو کم میکنن و افرادی که بیشتر در معرضش هستن مسلما بیشترین تاثیر رو خواهند داشت.
در پیوند با گرد و غباری که آسمان برخی شهرهای ایران را فرا گرفته، سروش مدبری کارشناس محیط زیست به پرسش‌های الهه روانشاد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. نشست سران هفت قدرت بزرگ اقتصادی جهان، آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، کانادا، ژاپن به اضافه روسیه موسوم به گروه 8 که امروز در تورنتوی کانادا آغاز می شود، شنبه و یک شنبه با نشست سران گروه 20 مرکب از قدرت‌های قدیمی و نوظهور صنعتی در تورنتو ادامه خواهد یافت. فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
شهر کانادایی تورنتو شنبه و یک شنبه با میزبانی چهارمین نشست سران 20 قدرت صنعتی و نوظهور موسوم به گروه 20 پایتخت اقتصادی جهان خواهد بود. گروه 20 که 90% تولید ناخالص جهان را در اختیار دارد، علاوه بر 7 کشور بزرگ صنعتی، قدرت‌های نوظهور اقتصادی مانند چین، هند، برزیل و ترکیه را در بر می‌گیرد. 3 نشست پیشین این گروه طی 2 سال گذشته به ترتیب در واشنگتن، لندن و پیتسبورگ برگزار شدند. پیش از برگزاری نشست تورنتو، سران 7 قدرت صنعتی و روسیه موسوم به گروه 8 همین امروز در شهر ماسکوکا در کانادا گرد هم می آیند. نشست شنبه و یک شنبه گروه 20 در تورنتو در شرایطی برگزار می شود که اقتصاد جهانی با گرایش های زد و نقیض روبروست. بحران اقتصادی سالهای 2008 و 2009 کم و بیش پایان یافته، ولی بازگشت به رونق در همه جا یکسان نیست. قدرت‌های پویای آسیایی از نرخ رشد‌های بسیار بالا برخوردارند و برای آنها بحران به خاطره‌ای رو به فراموشی بدل شده است. در اقتصاد ایالات متحده آمریکا نشانه‌های خروج از بحران فراوان است، ولی بازگشت به رونق همچنان شکننده به نظر می‌رسد و به ویژه بازار کار در وضعیت مناسبی نیست و بازار مسکن هم تعریفی ندارد. و ما اتحادیه اروپا و به ویژه منطقه یورو در پی تکانهای شدید ناشی از بحران مالی یونان و اوجگیری بدهی‌های خارجی کشورهای عضو در فضای ریاضت کشی اقتصادی به سر می‌برد. قدرت‌های بزرگ اروپایی از جمله آلمان و انگلستان به صرف جویی‌های چشمگیر به منظور کاهش کسری بودجه و کم کردن بدهی‌های دولتی روی آوردند. مسئله در آنجاست که حکومت دموکرات آمریکا با سیاست‌های ریاضت‌کشانه اروپا مخالفت می‌ورزد و آن را زمینه‌ساز بازگشت احتمالی به بحران می‌داند. سیاست خانم مرکل صدر اعظم آلمان در راستای صرفه‌جویی مورد انتقاد شدید بخش بزرگی از اقتصاددانان آمریکایی است که در شرایط کنونی ریاضت کشی را سمی مهلک برای اقتصاد جهانی می‌دانند. اختلاف نظر میان اروپا و آمریکا بر سر سیاست اقتصادی به احتمال فراوان بیش از دیگر مسائل بر چهارمین نشست سران گروه 20 در ترنتو سنگینی خواهد داشت.
تحلیل اقتصادی فریدون خاوند درباره نشست گروه 20 در شنبه و یک شنبه در ترنتوی کانادا.
This is Africa. And it's played through to Vitek. Goal! Robert Vitek! Well, this is symptomatic of how it's gone for Italy. Sloppily given away in the first place.
تقریبا در نیمه راه بازی‌های جام جهانی فوتبال هستیم، یعنی دور اول بازی‌ها امروز تمام میشه. در همراهی کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده می‌خوایم نظر ایشون رو در مورد بازی‌هایی که دیروز انجام شد بگیریم. آقای روشنزاده سلام به شما.
سلام می‌کنم به شما و شنوندگان ارجمند. می‌دونید که روز پنجشنبه 4 تا مسابقه انجام شد. در این 4 تا مسابقه در حقیقت پرونده 4 تیم بسته شد و 4 تیم هم وضعیتشون روشن شد برای رفتن به مرحله حذفی. از جمله حوادث بزرگ من بایستی بگم که حذف ایتالیا قهرمان جهان بود که در برابر تیم ملی فوتبال اسلوواکی 2-3 شکست خورد و از جدول مسابقات بیرون رفت و اسلوواکی انتخاب شد برای دور بعدی. در همین گروه، یعنی گروه F یا گروه 6، پاراگوئه هم با زلاند نو بدون گل مساوی کرد که البته پاراگوئه‌ها از پیش می‌دونستن که با یه مساوی هم انتخاب خواهند شد و زیاد به قول معروف به خودشون فشار نیاوردن و همینطور هم شد و به عنوان تیم اول گروه 6 به 8 رسیدن تا حریف ژاپن بشن.
یکی دیگه از گروه ها گروه 5 بود که هلند و ژاپن پیروز بازی های دیروز بودن.
بله بله، هلند اولا من باعث بهتون بگم که تنها تیم اروپایی است که هر سه بازی خودش رو در مسابقات جام جهانی 2010 با پیروزی پشت سر گذاشته و با 9 امتیاز رفت به مرحله حذفی. البته هلند دیشب در شایعاتی رفت به دیدار کامرون که هر دو تیم تکلیفشون تقریبا روشن بود، یعنی هلند انتخاب شده بود با 2 پیروزی قبلی که به دست آورده بود و کامرون هم حذف شده بود. مهازا هلند بازی زیبا و من باستی بهتون بگم منطقی و یک دستی انجام داد و اون بازی فوتبال شناوری که میگن هلند همیشه داشته دیشب نشون داد از خودش. مهمتر برای آسیایی ها من باید بگم پیروزی 3-1 که ژاپن بود در برابر تیم ملی فوتبال دانمارک با اون بازی روونی که انجام دادن. و جالب اینجاست که ژاپنی‌ها دیشب حتی با نتیجه مساوی هم در مقابل دانمارک میتونستن برن به دور بعدی، ولی این تیم در تمام مدت 90 دقیقه واقعا دنبال پیروزی بود و اشتهای گل زدن داشت و خیلی خوش اومد از خونسردی این ژاپنی ها. به هر حال عدم شناخت دانمارک روی ژاپن و خونسرد بازی کردن و منطقی بازی کردن ژاپنی ها باعث شد که تیم ملی فوتبال ژاپن اعتباری برای فوتبال آسیا کسب بکنه مثل کره جنوبی و بره به مرحله حذفی تا در برابر پاراگوئه قرار بگیره.
آقای روشنزاده یادمه که در ابتدای بازی ها نظر شما رو در مورد تیم های برتر امسال پرسیدیم. تقریبا تمام تیم هایی که شما ازشون به عنوان تیم خوب یاد کردید به مرحله بعدی راه یافتن، مثل غنا، مثل تیم آمریکا، آلمان، آرژانتین و به خصوص شما راجع به تیم هلند خیلی اصرار داشتید که تیم قوی هست امسال. می‌خواستم ببینم که تیم هایی که به دور بعدی راه یافتن همشون سزاوار پیروزی بودن.
من هنوز هم معتقدم که هلند و آرژانتین جزو تیم‌های خوب جام جهانی 2010 هستند و سزاوار هستند که برسن به مربع پایانی، به نیمه نهایی یا فینال. و از حوادث بزرگ من بایستی بگم در جام جهانی 2010 حضور آمریکاست در مرحله حذفی مسابقات و قرار گرفتنش بالاتر از تیم ملی فوتبال انگلیس که اینم یکی از حوادث بزرگ است. و دیروز هم آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا یک تلگراف تبریک برای تیم ملی آمریکا مخابره کرد به آفریقای جنوبی.
در بازی امروز که در پیش است آقای روشنزاده، هرچند تیم برزیل و پرتغال تقریبا نگرانیشون کمتره، اما تیم اسپانیا مثل اینکه در موقعیت حساسی قرار داره، باید حتما شیلی رو بزنه تا بتونه به دور بعدی راه پیدا کنه، اینطوره؟
در این گروه، یعنی گروه 8 یا گروه H، تیم شیلی 6 امتیازیه، اسپانیا و سوئیس 3 امتیازی هم. بنابراین هر سه تیم، یعنی هم شیلی هم اسپانیا هم سوئیس، به شانس صعودشون زیاد، البته شیلی بیشتر، هندوراس هم که حذف شده هست، هر سه تیم هم میخوان اول بشن که با اول اون گروه، یعنی گروه 7 یا G که احتمالاً برزیل خواهد شد، روبرو نشن. بازی امروز پرتغال و برزیل هم که در گروه 7 انجام میشه یکی از بازی‌های خوب جام جهانی میتونه باشه، چون این دو تیم خیلی به هم نزدیکن. این دو تیم هم شانس اول گروه هستن و اصلا برزیل ما میتونیم بگیم انتخاب شده است، پرتغال هم تقریبا انتخاب شده است. برزیل 6 امتیازی، پرتغال 4 امتیازی، ساحل آج 1 امتیاز و کره شمالی بدون امتیاز.
بسیار ممنونم آقای روشنزاده. به ساعت 7:30 و پایان نخستین مجله بامدادی میرسیم. مجله بعدی در ساعت 8 بامداد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
منو دریو برای یه لحظه دیدو، منو دریو، منو دریو، منو مهربونی شاعر ترانه من، ای چراغ قصه هایم تو نگاهت مونده روشن، با تو لبخند سپیدت قربت شبای یلدا، بی تو اما پر گریه چشای گریون ابرو، تو باید با من بمونی، تو باید همیشه باشی، برای مرغای عشقت یه سبد گونه بپاشی، تو عزیزی مثل گریه، تو صمیمی مثل لبخند، تو شکوه یک طلوعی لحظه عزیز پیوند، تو عزیزی مثل گریه، تو صمیمی مثل لبخند، تو شکوه یک طلوعی لحظه عزیز پیوند، با تو باقی از بهارم، بی تو خاک سر نشینم، با تو سبزم مثل جنگل، بی تو پاییز زمینم، با تو باقی از بهارم، بی تو خاک سر نشینم، با تو سبزم مثل جنگل، بی تو پاییز زمینم. توی لحظه های تکرار هر نفس بی تو شکستم، بی تو قلب یک زمستون شاخه شکسته هستم. منو دریا، منو دریا، برای یه لحظه دیدو، منو دریو، منو دریو، منو دریو، برای یه لحظه دیدو، منو دریو، منو دریو، منو دریو، برای یه لحظه دیدو، منو دریو.
خود بگویید. چوپون سحر خورستون عبرای بیابون میگن تو قصه بودی همه رو تو خونه ها اشتگاه دونه ها حتی کوه و سهرا همه میدونم که تو بودی که غزلهای شب جدایی رو سرودی نیونای چوپون سحر خورستون عبرای بیابون میگن یه قصه بودی همه رو تو خونه ها دشتگاه دونه ها حتی کوه و سهرا همه میدونم تو غزل های شب جدایی رو سرودی دیگه از شهر تو سر شب یا سهر تا خبردار بشی رفتم بی خبر نمیخوام قسمون دوباره افتا میشه آسمونه نگات برای من آبیشه نمیگم قسمان که دلت خون میشه کو اگه بشنبه دیگه خامون میشه یادت اون روزا دلم اندازه یه بیابون که نیست درد من خدا از تو پنهون که نیست مثل پروانه ها ماره ها غافل از رنج آدم بودی دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه تو یه راه تو بود یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه توی راه تو بود یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود حالا هرچی که بود حالا هرچی که هست از تو هر خاطره تنها دل ما شکست تنها دل ما شکست نمیگم قسما که دلت خون میشه کو اگه بشنبه ریگه هامون میشه یادت اون روزا هر کجا چون دو دل داده با هم بودی دلم اندازه یه بیابون که نیست درد من خدا از تو پنهون که نیست مثل پروانه ها ماره ها غافل از رنج آدم بودی دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه توی راه تو بود یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه توی راه تو بود یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود حالا هرچی که بود حالا هرچی که هست از تو هر خاطره تنها دل ما شکست تنها دل ما شکست نیونای چوپون سحر خورستون عبرای بیابون میگن تو قصه بودی همه رو تو خونه ها اشتگاه دونه ها حتی کوه و سهرا همه میدونم که تو بودی که غزلهای شب جدایی رو سرودی
تازه ها از رادیو فردا
دو مؤسسه مهم سینمایی در آمریکا و نیوزیلند قرار است با همکاری یکدیگر ده ها فیلم قدیمی تاریخ سینما را بازسازی کنند. بنیاد حفظ آثار سینمایی آمریکا و مؤسسه آرشیو فیلم نیوزیلند قرار است در نخستین مرحله 75 فیلم صامت سینمایی را که برای دهه ها غیر قابل دسترس بودند بازسازی کنند. تمام این فیلم ها در آمریکا ساخته شدند و طی سالهای طولانی در شرایط بد و خطرناکی نگهداری می شدند. یکی از مهمترین فیلم های این مجموعه فیلم بالای رودخانه متعلق به جان فورد کارگردان پرآوازه سینمای وسترن آمریکاست. این فیلم در سال 1927 ساخته شده و داستان عاشقانه یک بازیگر آثار شکسپیر و یک دختر را بازگو می کند. فیلم هایی که قرار است بازسازی شوند به 4 مؤسسه آرشیو فیلم های صامت آمریکا تعلق دارند و بازسازی آنها بیش از $500,000 هزینه در بر دارد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا. فردا
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Push the limit all the way, baby, don't be afraid.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
نمیدونم چی شد که تو از من دل بریدی، چی شد تو خاطراتمون یه خط باطل کشیدی، به من نگو به این زودی آخر قصه رسیده، نگو که خونه دلت منو دیگه را نمیده، هنوز به یاد رفتنت چشای من دارونیه، کاشی میگفتی جدایی برات به این به گریه های هر شبم ایت کسی میتواب بدن، آخه بگو که این دلم قصه هاشو به کی بگم، گفت چشای گریون از تو میخونم، کاش دوباره بگی پیشت میمونم، من از این جدایی دلم میگیرم، دلم داغونم خیلی تنها، نظر تا عشقی بشین توی چشم، با این که بی وفایی با تو می سازم، هزار بار دیگه به تو دل می بازم، چشای گریون است
دلم میگیره.
تازه های جهان دانش.
رباتی ماهی مانند با نام اسنوکی سرگرمی جدید متخصصان هوش مصنوعی در آلمان است. الگوی ساخت این ماهی مصنوعی نوعی ماهی نابیناست که در مکزیک زندگی می کند. اسنوکی از شیشه مصنوعی و آلومینیوم ساخته شده است و 80 سانتی متر طول دارد. این ربات ماهی مانند می تواند در فاصله محدود تغییرات فشار آب و حرکت ها و اجسام اطراف خود را تشخیص داده و از برخورد با موانع جلوگیری کند. ساخت این ربات قدمی دیگر در تلاش برای ساخت ربات‌های هوشمند زیردریایی است که در دراز مدت معاینه بدنه کشتی‌ها و نیز جستجو و پژوهش در اعماق دریاها را آسان‌تر خواهند کرد. به عنوان مثال، در آینده تعداد زیادی از این ربات‌ها می‌توانند به دریا انداخته شده و محوطه وسیعی را برای یافت جعبه سیاه هواپیماهای سانحه دیده جستجو کنند.
من که قرار نبود که من چشماتو از یاد ببرم، به هم بگو چرا هنوز از همیشه عاشق ترم. من که قرار نبود برام مثل غریبه ها بشین، من که نخواستم که بریم از دل من جدا بشین. من که قرار نبود دیگه فکرامو درگیر نکنی، دیگه به چشمای سیاه چشمامو زنجیر نکنی. من که قرار نبود که این فاصله طولانی بشه، دریای عشق من تو یک شب تو خونی بشه. پس چرا اشتیاق من از هر زمانی بیشتره؟ چرا خدا نگاه تو از خاطرم نمیبره؟ مگه قرار نبود دیگه فکرامو درگیر نکنی، دیگه به چشمای سیاه چشمامو زنجیر نکنی. مگه قرار نبود که این فاصله طولانی بشه، دریای عشق من و تو یک شب طوفانی بشه.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
Shabbat shalom.